ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. رئیس جمهوری فرانسه برای مذاکره درباره نبرد با گروه خلافت اسلامی وارد بغداد شد. ولادیمیر پوتین میگوید روسیه خواهان پایان هرچه سریعتر روند انتخابات افغانستان است. و عباس عراقچی گفتگوهای روز پنجشنبه در وین را مفید و سازنده خواند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه بعد از ورود به بغداد گفت که موضوع مذاکراتش با مقام‌های عراقی، کمک‌های نظامی و بشردوستانه فرانسه برای نبرد با گروه خلافت اسلامی است. رئیس جمهوری فرانسه در آستانه کنفرانسی که قرار است روز دوشنبه در پاریس برگزار شود، به عراق سفر کرده است. این کنفرانس برای همکاری‌های بین‌المللی برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش برپا می‌شود. فرانسه اعلام کرده که در ائتلاف مبارزه با داعش به رهبری واشنگتن مشارکت نظامی خواهد داشت. فرانسوا اولاند روز جمعه در بغداد گفت که هدف اصلی هماهنگی برای مبارزه با گروه داعش و حفظ یک پارچگی عراق است. آقای اولاند در این سفر یک روزه با فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق دیدار می کند. او همچنین به اربیل خواهد رفت تا با مقام های حکومت خودمختار اقلیم کردستان عراق دیدار کند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه پس از نشست جده گفت که 10 کشور عرب برای همکاری با ایالات متحده آمریکا علیه گروه خلافت اسلامی اعلام آمادگی کردند. بنابر گزارش‌ها 10 کشور عربی که در نشست جده حضور داشتند در مورد راهبرد نابود کردن داعش هر جا که باشد بحث کرده و متحد شدند مانع از تامین مالی و پیوستن پیکارجویان به گروه خلافت اسلامی شوند. 10 کشور عربستان سعودی، بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، لبنان، عمان، قطر و امارات متحده عربی در نشست جده حضور داشتند و ترکیه نیز نماینده‌ای به این نشست اعزام کرده بود. اما در همین خصوص جواد کوروشی در آغاز گفتگویی با عباس ولی استاد جامعه شناسی در دانشگاه بوسفورس استانبول از سیاست ترکیه در قبال بحران عراق پرسیده. عباس ولی:
در بهترین وضع ترکیه سیاستش در مورد داعش ابهامات زیادی داشته و به نظر من سبب اصلی این خود یعنی ضعف‌هایی بوده که در سیاست ترکیه در سوریه در عرض این دو سال دیده شده و به نظر میاد که محاسباتی که در مراحل اول سیاست و استراتژی ترکیه در سوریه روی آنها بنا گذاشته شده بود، اون محاسبات تا حد زیادی غلط از آب در اومد و سبب شد که ترکیه سیاستش در یک حالت سیال بیفته، در حالتی که اصول اساسی و مبانی اساسی نداشت اون شد که بیشتر در حقیقت سیاست لحظه‌ای بود که در این مسئله اجرا میکرد و این سیاست دقیقا در یک سال گذشته همینجوری بوده.
به طور مشخص اهداف استراتژیک ترکیه در پیوند با رویدادهای عراق چی میتونه باشه؟
ترکیه هم به نظر من بسیار علاقمند هستش که یک حکومت مرکزی قوی در عراق به وجود بیاد. فرقی با دیگران مثلا با عربستان سعودی نداره. اینا میخوان شرایطی که بعد از مالکی و الان آقای بادی در عراق به وجود خواهد اومد کاری بکنن یا شرایطی باشه که نفوذ ایران به حد اقل برسه. در اینجا با عربستان سعودی همسو هستش، با اردن همسو هستش. بنابراین در اینجا ترکیه دنبال یک نوع بالانس قدرت هستش که در این بالانس قدرت شرایطی که پیش از حمله داعش و سقوط کابینه آقای مالکی وجود داشت این شرایط دوباره برقرار نشه.
ترکیه رابطه نزدیکی با کردهای عراق داره در این حالی که خودش با پیکاکا مشکل داره. چه تحلیلی میشه از رابطه ترکیه با کردها و نقش اینها در مقابل دولت مرکزی عراق گفت؟
ترکیه رابطه بسیار نزدیکی با حکومت کردستان عراق داره و این مبانی اقتصادی این رابطه بسیار قوی مذهبیه و از طرفی ترکیه در سیاستش یک ابهام عمده وجود داره. البته یک چرخشی در اینجا دیده شده بود وقتی که مسعود بارزانی در اونجا احتمال رفراندوم و دولت کرد را مطرح کرد، ترک‌ها در این مورد حالت نرمی پیش گرفتن، ولی وقتی که داعش به عراق حمله کرد و موسول را گرفت این معادلات عوض شد. به نظر من شرایطی که پیش اومد بخصوص در منطقه سنجار باعث شد که PKK و همچنین PYD که قدرت یعنی حزب عمده کرد در سوریه هستن وارد اون مناطق بشن و در اونجا جنگیدن و جنگشون بسیار تعیین کننده بود. الان PKK در اونجا هستش و با وضعی که پیش اومده ترکیه کمی عقب نشسته در این مورد. با ائتلافی که آقای اوباما خواسته به وجود بره، ترکیه در حمله های هوایی شرکت نمی کنه و فقط شاید قبول کرده باشه که کنترل بیشتری روی مرز بذاره و بعد کمک‌های انسانی برسونه. به نظر من نوع کنترلی که ترکیه در این دو سال روی مرزهای خودش برقرار کرد بدون تردید در تقویت داعش بسیار مهم بود. ترکیه از تقویت نیروهای اسلامی دو تا استفاده میکرد، یکی اینکه یک جبهه علیه اسد رو تقویت کنه، دوم اینکه نیروهایی در اونجا باشن در اپوزیسیون که با کردها و تسلط کردها بر منطقه کامشلی و ایالت حساکه مخالف بودن و با کردها می جنگیدن. ولی اسد در این مورد زرنگ بیشتری به خرج داد. حملاتی که اسد به نیروهای اسلامی افراطی جهادی می کرد حملات حساب شده ای بودند. تا اونجایی که معلوم شده تا به حال حملات نیروی هوایی اسد به مواضع داعش بسیار کمتر از جبهه نصره بوده، بسیار کمتر از نیروهای دیگه بوده، به این معنا که اسد هم عمدن خواسته که داعش در اونجا تقویت بشه به صورت یک نیروی سنی که وقتی که بعدم بهش فشار بیاد به طرف شرق رونده بشه.
گفتگویی بود با عباس ولی، استاد جامعه شناسی دانشگاه بوسفورس استانبول که از استانبول با ما سخن میگفت. اما در همین ارتباط سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اعلام کرد شمار نیروهای داعش در عراق و سوریه را بین 20 تا 31500 نفر برآورد میکند. پیش از این شمار نیروهای داعش حدود 10000 نفر برآورد شده بود. رایان تراپانی سخنگوی سازمان CIA روز پنجشنبه گفت که این گروه پس از کسب پیروزی‌هایش در برخی نبردها و اعلان خلافت اسلامی اقدام به جذب گسترده نیرو کرده است. برآورد جدید CIA از شمار نیروهای داعش بر پایه رصدهای اطلاعاتی در 4 ماه گذشته تهیه شده است. روز جمعه سطح تهدید تروریستی در استرالیا برای اولین بار طی یک دهه گذشته افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، علت افزایش سطح احتمال حملات تروریستی در استرالیا نگرانی از بازگشت شهروندان مسلمانی است که برای جهاد به عراق و سوریه رفتند. در سالهای اخیر احتمال حملات تروریستی در استرالیا در سطح متوسط قرار داشت، اما حالا به سطح زیاد افزایش یافته است. تونی ابوت نخست وزیر استرالیا در یک کنفرانس خبری گفت که همکنون افرادی با توانایی اجرای یک عملیات تروریستی در استرالیا هستند. او در این حال افزود که دولت استرالیا هیچ شواهدی مبنی بر برنامه ریزی برای انجام یک عملیات تروریستی در این کشور در دست ندارد.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می
باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگر.
کلاتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون چی کار با تون میکنم.
برای ارتباط با برنامه ساعت ششم که امروز به صورت زنده از همین استودیو پخش خواهد شد میتونید به 6@radiofarda.com ایمیل بزنید. موضوع برنامه هم در خصوص زندگی زیر یک سقف بدون ثبت رسمی ازدواجه. شما میتونید نظراتتون رو با مجری برنامه و با کارشناس برنامه در میون بگذارید و همچنین شنوندگانی که این برنامه رو دنبال میکنند. ادامه خبرها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در کنفرانس شانگهای گفت که کشورش خواستار پایان هرچه سریعتر روند انتخابات افغانستان است. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، آقای پوتین در جلسه‌ای با سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای افزود که روسیه روند انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان را دنبال می‌کند. او گفت روسیه امیدوار است که نیروهای نظامی ایساف وابسته به سازمان ملل متحد به مسئولیت‌هایش عمل کند. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفتگوهای روز پنج شنبه در وین را مفید و سازنده خواند، اما افزود که اختلاف‌های اساسی همچنان باقی است. گفتگوهای روز پنج شنبه بین ایران و سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه انجام شد و به گفته آقای عراقچی هدف از آن رایزنی و آماده سازی برای مذاکرات هفته آینده نیویورک بود. در مذاکرات وین، عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی، معاونان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، با همتایان خود از سه کشور اروپایی گفتگو کردند. هرمان ون رمپوی رئیس شورای اروپا اعلام کرد که تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه روسیه از روز جمعه به مرحله اجرا درمی‌آید. رئیس شورای اروپا با این حال گفت اگر روسیه به روند صلح در اوکراین پایبند بماند، تا پایان ماه جاری میلادی همه یا برخی از این تحریم‌ها برداشته خواهد شد. بشنویم بیشتر از آنا رایسکایا.
جمعه صد روز از آغاز دوره ریاست جمهوری پترو پاروشنکو در اوکراین می‌گذرد. به عقیده تحلیلگران، بزرگترین دستاورد وی گسترش بی‌سابقه مناسبات اوکراین با کشورهای غربی است. پاروشنکو در این دوره با رهبران تمام قدرت‌های اروپایی به دفعات دیدار و تلفنی صحبت کرد. مهمان اجلاس سران ناتو و اتحادیه اروپا بود و هفته آینده به ایالات متحده و کانادا سفر خواهد کرد. اما این روزها او میزبان مقام‌های ارشد اروپایی از جمله رئیس پارلمان اروپا و رئیس کمیسیون اروپا است که برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی استراتژی اروپایی به پایتخت اوکراین سفر کردند. در سال‌های گذشته این کنفرانس در کریمه برگزار می‌شد، اما پس از الحاق این شبه جزیره به روسیه به کیف نقل مکان کرد. پاروشنکو رئیس جمهور اوکراین صبح جمعه ضمن خوشامدگویی به مهمانان سرشناس این نشست گفت که اوکراین در هیچ دوره بدین اندازه خود را بخش از خانواده اروپایی احساس نمی کرد و خواهان عضویت کامل در اتحادیه اروپا و همپیمانی ویژه با ناتو است. او همچنین به طور مشروع توضیح داد که چگونه در صدد است مناقشه اوکراین را حل کند.
There is no military solution for this crisis and we should keep Ukraine united. And for keeping united,
این بحران را حل نظامی ندارد. ما باید کشور را متحد نگه داریم و راه آن تمرکز زدایی در قدرت است. ما باید به مردم و شوراهای محلی اجازه دهیم به زبان خود تکلم کنند، مراسم فرهنگی ویژه خود را داشته باشند و درباره منابع مالی منطقه خود تصمیم بگیرند. اما تدوین سیاست داخلی، خارجی و دفاعی بر عهده نهادهای مرکزی خواهد بود. نخستین گام انتخابات محلی در دانیتسک و لوگانسک است، زیرا باید طرف مذاکره داشته باشیم. برای همه میتوانم تضمین کنم که این سیاست برای استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور تهدید نخواهد بود.
در حالی که کیه و غرب مسکو را به دست داشتن در درگیری های شرق اوکراین متهم میکنند، جمعه اتحادیه اروپا تازه ترین تحریم های اقتصادی علیه روسیه را اجرایی کرد. سه بزرگترین شرکت نفتی روسی، بیش از 10 شرکت صنایع دفاعی، 5 بانک دولتی و بیش از 20 مقام رسمی روسیه به فهرست سیاه افزوده شدند. همچنین دسترسی شرکت های نفتی و دفاعی روسیه به منابع مالی کشورهای اروپایی محدود می شود. همان روز قرار است آمریکا تحریم های جدید خود علیه روسیه را نیز اعلام کند. مسکو که همواره مداخله خود در بحران اوکراین را رد کرده، ضمن محکومیت شدید این اقدام تهدید کرد که پاسخی فراتر از حد انتظار خواهد داد. ولادیمیر لانوی تحلیلگر سیاسی در کیف میگوید تحریم تنها ابزار موثر غرب برای مقابله با روسیه است.
Немає інших виходів, немає іншої зброї, окрім санкцій. Вона намагається посилити цей тиск на Росію.
Арб نمیتواند زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی که مسکو مبنای سیاست اخیر خود قرار داده را نادیده بگیرد. اما سلاحی جز تحریم برای تحت فشار گذاشتن روسیه ندارد. هیچ کس نمیخواهد قدرتی هسته‌ای را به واکنش نظامی وادارد. البته تحریم ها تنها بعد از مدتی ممکن است باعث تغییر روی کرده کرملین شود. امید غرب این است که همان گونه که تحریم ها بر ایران موثر بوده، روسیه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
آتش بس شکننده یک هفته است که در شرق اوکراین ادامه دارد. به گفته سخنگوی شورای امنیت ملی اوکراین، طی شب روز گذشته شبه نظامیان بیش از 20 بار به مواضع نیروهای دولتی حمله کردند و بخشی از شهر دنیتسک هدف آتش خونپاره‌ای قرار گرفت. شورشیان نیز ارتش را به نقض آتش بس متهم می‌کنند، اما در میان این اتهامات طرفین از پایبندی کلی یکدیگر به توافق‌های هفته گذشته در مینسک خبر می‌دهند. روند تبادل اسرا نیز ادامه دارد.